سرخط مهمترین خبرها: رستم امام‌علی برای فوتبال بازان 600 هزار دلار می‌دهد. شکایت از زیاد شدن نوبت پایی ماشین‌ها در گذرگاه آیبک و قضیه عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از فعالان مخالفین حکومت. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزاد تقدیمتان می شود. امروز 31 ژانویه 2024 است. رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی به دسته منتخب ملی فوتبال کشور برای راه یافتن به دوره هشتگانی های جام آسیا 2023 و پیروزی بر دسته امارات متحده عربی در عموم 450 هزار دلار جدا کرده است. به اطلاع فدراسیون، از 30 ژانویه در صورت پیروزی بر تیم ملی اردن در دوره 4 ژانویه جام آسیا، منتخب تاجیکستان 200 هزار دلار دیگر به دست خواهد آورد. جام آسیا 2023 در قطر جریان دارد، اما مقامات در خبر رسمی منبع این جایزه را که فعلا به بیش از 600 هزار دلار میرسد آشکار نکردند. معلوم نیست آن را از بودجه فدراسیون فوتبال تاجیکستان میدهند، حکومت یا جای دیگر. رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان، رئیس مجلس ملی و همزمان شهردار دوشنبه است. رستم امام‌علی 12 سال باز ریاست فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به عهده دارد. منتخب تاجیکستان بار اول در تاریخ خود در قسم نهایی جام آسیا هنرنمایی دارد و با راه یافتن به دوره 4 ژانویه مسابقات دستاورد را در تاریخ ورزش کشور ثبت کرد. بعضی کاربران رادیوی آزادی میگویند دوام 4 روز اخیر گذشتن به ازبکستان توسط گذرگاه فاتح آباد یا آیبک مشکل شده است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشت 4 روز باز در نزد گذرگاه آیبک منتظر گذشتن به ازبکستان است. این کاربر میگوید مقامات تاجیکستان سبب را به تفتیش زیاد در طرف ازبکستان شرح دادند. یک مسئول اداره گمرکی گذرگاه فاتح آباد در صحبت با رادیوی آزادی این حالت را تصدیق کرد. مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت یک یا دو ماشین را اجازه عبور می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان هنوز مسئله را رسما شرح ندادند. گذرگاه فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجد نو جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعضی ماشین‌هایی که از تاجیکستان به ازبکستان گذشتند مواد مخدر پیدا کردند. سال 2023 در انشادهای استحصالی تاجیکستان 52 حالت ناخوش ثبت شده است که باعث مرگ 36 و مجروح گردن 34 نفر گردیده است. مسئولین خدمات نظارت بی‌خطری در صنعت 30 ژانویه گفتند حادثه‌های ناخوش و همین طور فوت کارگران نظر به سال 2022 زیادتر بوده است. در آن سال در تاجیکستان 40 حادثه ناخوش ثبت شده بود که سبب مرگ 25 نفر گردید. مسئولین این نهاد گفتند زیاد شدن فوت کارگران در سال گذشته این به زهرآلود شدن کارمندان اداره خواجگی آب پنجکن بستگی دارد. ماه می سال گذشته 7 کارمند اداره خواجگی آب شهر پنجکن هنگام کار زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. جنرال شریف نظرزاده از مقام سردار ریاست کارهای داخلی ولایت مختاری کوهستان بدخشان برکنار و در حال سردار اداره پلیس ختلان تعیین شده است. در دوره کار نظرزاده ولایت مختاری کوهستان بدخشان شاهد اعتراضی ساکنان و سرکوب به قبل سازمان‌های بین‌المللی بی‌رحمانه آن بود. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی ختلان خبر داد که شریف نظرزاده روز 30 ژانویه به حیث سردار نوی پلیس در ولایت معرفی شد. رهبران نهادهای قدرتی در ختلان بعد انتقاد تون امام‌علی رحمان در جلسه شورای امنیت برکنار شدند. از جمله دادستانی ولایت و شهر کلوب را هم از کار گرفتند.
منبع‌های رادیو آزادی در دادستانی ختلان با تصدیق این خبر روز 25 ژانویه گفتند بر کناری دادستانی‌های بعضی از شهر و ناحیه‌های ولایت همان دوام دارد. با گفته آنها قطب‌الدین دوستی‌زاده روز 24 ژانویه از وظیفه رانده شد. چیز و چارش را گرفته از کلوب رفت. تا کسی به جای دوستی‌زاده تعیین نشده است، گفت یک منبع آگاه از برکناری‌ها. قطب‌الدین دوستی‌زاده در ماه نوامبر سال 2021 دادستان شهر کلوب تعیین شد. تا آن وقت معاونی دادستان نقلیات تاجیکستان بود. روز 19 ژانویه پرزیدنت تاجیکستان در جلسه شورای امنیت از کار سرداران نهادهای حفظ قانون ولایت ختلان سخت تنقید کرد و گفت که دست جمعانه از کار دور کرده شدند. 3 روز بعد از اظهارات امام علی رحمان 22 ژانویه دادستان نوی ولایت ختلان و معاونان او را معرفی کردند. یک منبع در مقامات حفظ حقوق به رادیو آزادی گفت به جای عبدالرحیم رحیموف دادستان سابق ولایت جنرال جمشید میرزا خانزاده تعیین شده است. جمشید میرزا خانزاده تا این وقت سرداری ریاست دادستانی کل تاجیکستان و مسئول نظارت اجرای قانونها در مقامات مبارزه با فساد بود. این منبع ایلاوه کرد که محمد رضا خلیفه زاده به جای رحمان علی امامزاده معاون دادستانی ولایت تعیین شده است. خلیفه زاده تا در دادستانی کل در مقام سردار ریاست نظارت اجرای قانونگذاری در مورد انداز حمایه و دستگیری دولتی صاحبکاری کار میکرد. آخرهای ماه نویبر سال گذشته دادستان منطقه کولا بعد بحث تقسیم زمین از وظیفه رانده شد. حالا حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کولا به ولایت ختلان تعیین شده است. مظافروف تا رسیدن به این منصب در دادستان کل به حیث سردار ریاست نظارت اجرای قانون ها در مقامات امنیت ملی فعالیت داشت. منبع‌های ما در ولایت ختلان گفتند هر سه منصبدار نفتعین زادگان ناحیه شمس‌الدین شاهین و تیمور ملک و هر سه از دادستانی کلی تاجیکستان هستند.
یک سازمان معتبری حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یک از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک کند. دعوت دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ در گزارش درباره عبدالله شمس‌الدین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمس‌الدین پسر یک از فعالان مخالفین شمس‌الدین سعیدوف است و حالا حکم 7 سال زندان را در تاجیکستان ادا می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش روز 3 آنور گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستاگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمس‌الدین را پیگیری می‌کنند. به قول سازمان حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن می‌تواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. دیدبان حقوق بشر افزود است مقامات آلمان نباید عبدالله شمس‌الدین را به تاجیکستان بازپس می‌فرستادند، چون آنجا همیشه خطر عذاب و شکنجه شدن مخالفان دولت وجود داشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بخانزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 آنور را فرا میگیرد.
سال 819 را تاریخ شناسان آغاز حکمرانی سلاله سامانیان می نامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمروی پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار می کنند که در نهایت سببی به دست حربیان ترک ارتش گذشتنی حاکمیت شد. 31 ینوری سال 2008 عبدالله دولتوف یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان می شتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کره تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمکی کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان ینور سال 2011 بعد 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه اختصار کرد و درس تاریخ خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان، این کم سابقه ترین تلاش راه اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان، در مکتب‌های دولتی بود.
اخیراً قلابان با ساختکاری کردن برنامه رادیوی آزادی کنکورس دروغین را اعلام کردند. قبلا دادستان کل هم خبر داده بود که قلابان با سوء استفاده از نام شخصیت و شرکت‌های معروف ساکنان را فریب داده مبلغشان را از خود می‌کنند. کارشناسان یک سببی به دام چنین قلابان افتیدن مردم را در کم بودن دانش رسانه‌ای آنها میگویند. درس های سواد رسانه‌ای رادیوی آزادی به شما کمک می‌کنند که دانش خود را در این بخش زیاد کنید.
هر سال ما در زندگی روزمره خود به خاطر کار، معاشرت و ارتباط یا مدیریت مالی هرچی بیشتر به فناوری های رقمی تکیه میکنیم. اما در برابری راحتی های دنیای رقمی، تهدیدهای نو به نو، بخصوص در موضوع محافظت اطلاعات شخصی ما نیز به میان می آیند. طبق پژوهشی پونیمون این انستیتوت در سال 2018 مقدار نشر اطلاعات یا خود رخنه شدن معلومات شخصی نسبت به سال قبلی 126% افزایش یافته است. تنها در نیم سال اولی سال 2019 بیشتر از 3800 چنین حالت رخ داده است که به زیاده از 4.5 میلیارد ثبت تاثیر گذاشت. این ارقام نگران کننده هشدار می‌دهد که مسئله محافظت معلومات شخصی ما در اینترنت از هر وقت بیشتر مبرم است. معلومات شخصی همون اطلاعاتی است که با استفاده از آنها یک شخص خاص شناخته می شود. به این اطلاعات به مانند نام، نام خانوادگی، سراغ رقم تلفن، سراغ الکترونی، اطلاعات مالیوی، معلومات نام طبی، عکس‌های شخصی و دیگر جزئیات شامل است. در ماده 1 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ معلومات شخصی، عبارت معلومات شخصی چنین توصیف شده است: معلومات شخصی، معلومات درباره دلیل‌ها، واقعه‌ها و حالت‌های حیاتی سوبژه معلومات شخصی که به عینیت‌گونانی شخصیت او امکان می‌دهد. واقعاً معلومات شخصی ما در اینترنت خود از خود پیدا نمی‌شود. عادتاً ما آنها را خودمان هنگام ثبت نام در وبسایت‌ها یا پرداخت مبلغ خرید الکترونی، مدیریت صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی یا جستجوی کار و پیدا کردن شناسایی نو آنجا می‌گذاریم. در برابر باور کردن معلومات شخصی خود در سامانه‌ها، ما در نزد قلابان و مکران آنلاین آسیب‌پذیر می‌شویم. دزدی معلومات شخصی و حمله‌های هکری نسبت به آن که ما فکر می‌کنیم بیشتر رخ می‌دهند. در دنیای رقمی امروزی درک و احترام به حریم خصوصی معلومات شخصی جنبه خیلی مهم اعتراف شده است. اولا از معلومات شخصی می توانند برای دزدی پول شخص یا قلابی از نام آنها استفاده ببرند. مثلا با دزدیدن معلومات شناسنامه شما، بدکاران می توانند به نام شما از بانک ها قرض گیرند و یا کارت ها تهیه کنند. سونیان معلومات شخصی امکان می‌دهد که توسط پهند کردن اطلاعات بردروغ، آبرو و نفوذ شخص دستکاری و زیر نظارت گرفته شود. نهایت رخنه شدن معلومات شخصی احساس امنیت شخصی آدمان را ضعیف می‌کند، زیرا آن حریم حیات شخصی را در بر می‌گیرد. از این رو محافظت مخفیت معلومات شخصی در اینترنت امروز از هر وقت مهم‌تر است و این هرگز معنی آن را ندارد که شما باید استفاده اینترنت را قطع کنید. در جهان معاصر این امکان ناپذیر است. مهم آن است که مسئله تامین بی‌خطری در اینترنت اینترنت را فراموش نکنید. شما معلومات شخصی خود را در شبکه اینترنت با نیت‌های نیک جای می‌دهید، اما وقتی که اطلاعات به دست بدکاران می‌رسد، این به مشکلات تبدیل می‌یابد. کارشناسان صحه امنیت سایبری توصیه می‌دهند که قاعده‌های معینی رفتار آنلاین رعایت کرده شود. از جمله برای تأمین با اعتماد محافظت معلومات شخصی شما در اینترنت، اجرایش این اصول‌های اساسی مهم است. مقدار معلومات شخصی را که شما در اینترنت مبادله می‌کنید، کاهش دهید. معلومات نالازم را در وبسایت‌ها و پروفیل‌های شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد نکنید. خدمت‌رسانی‌ها و برنامه‌هایی را که شما به آنها معلومات شخصی خود را باور کردنی هستید، با دقت انتخاب کنید. سیاست رازداری را در آنها بررسی و ارزیابی کنید. برای همه حساب‌ها گذرواژه‌های قوی و بی‌نظیر استفاده برید. تا حد امکان از اصالت سنجی 2 میلی با سمر استفاده نمایید. به طور منتظم نرم افزارها را در همه دستگاه‌ها نو کنید تا آسیب پذیری های بی خطری رفع شوند. به خاطر محافظت از نرم افزارهای ضررآور، از برنامه‌های ضد ویروسی استفاده ببرید. هنگام کار در شبکه‌های جمعیتی وای فای حتما از وی پی ان به خاطر رمزگذاری ترافیک استفاده برید. پیش از آنکه اطلاعات شخصی را وارد نمایید، سامانه و برنامه‌ها را با دقت از نظر گذرانید تا که مورد فیشینگ یا قلابی رقمی قرار نگیرید. نسخه احتیاطی داده‌های مهم را به خاطر برقرار سازی در حالت هجوم‌های هکری یا آسیب دیدن دستگاه آماده نمایید. در شبکه‌های اجتماعی احتیاط کار باشید. از افشای معلومات شخصی خودداری کنید. با رعایت این توصیه‌های عادی، شما سطح حفظ معلومات شخصی خود را در اینترنت به طور نظررس افزایش می‌دهید. باید در خاطر داشت که حفظ اطلاعات شخصی در اینترنت توجه دائمی و برخورد آگاهانه را طلب می‌کند. پیروی از این تدبیرها به کاهش دادن خطر فاش شدن یا نادرست استفاده نمودن معلومات شخصی شما کمک خواهد کرد. فیشینگ، اینترنت بانکینگ و ترویان‌های بانکی، تهدیدهای آنلاینی. چنین است عنوان درسی منبعی ما که منظوری شما خواهد شد. با درس‌های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
شبانه روز گذشته قربی روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان تقریبا به تغییر بود. صبح امروز 1000 روبل با 117-121 سومانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1088 سومانه ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. برایتان روز خوش تمنا داریم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 31 ینور است و منظر انگیز نوروز شاه خبرهای آخر از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. بخش قزاقی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر استانه وزارت کارهای خارجی قزاقستان را به دادگاه کشید. رادیو در شکایتش گفت قرار وزارت کارهای خارجی آن کشور در باره قطع پروانه کار خبرنگاران رادیوی آزادی غیر قانونی دانسته و بیکار کرده شود. شکایت رادیوی آزادی در حال است که روز 3 ینور امسال وزارت کارهای خارجی قزاقستان با فرستادن نامه به بخش قزاقی رادیوی آزادی خبر داد که اجازت نامه کاری 36 کارمندی رادیو را دراز نمی کند. وزارت گفت که بعضی از خبرنگاران رادیو به اجازت نامه فعالیت را ادامه دادند و همچنین رادیو از سوی دادگاه قزاقستانی در ماه نوامبر سال 2023 بر اساس ماده دروغ پراکنی جریمه شده است. رادیو اکنون در شکایتش از وزارت کارهای خارجی قزاقستان از دادگاه خواسته است که دلیل های وزارت به اساس اعتراف و قراری آن بیکار کرده شود. دادستانی کل قرقیزستان گفت تاجیکستان دو شهروندی این کشور را که پس از مناقشه های سرحدی دستگیر شده بودند به بیشکک سپرده است. قرمانقل زولوشف روز 31 ینور در این باره در نشستی مطبوعاتی اطلاع داد. او افزود در حال حاضر بر ضد شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان که ناآگاهانه سرحدی دو کشور را گذشتند پرونده جنایی وجود ندارد. جانب تاجیکستان در این زمینه شرحی نداده است. خبرگزاری اکی پرس از قبل دادستان کل قرقیزستان نوشت که 22 شهروندی این کشور در تاجیکستان دستگیر و محکوم شدند. نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان و همسرش بشرا خان روز 31 ینور با اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. یک روز پیش 30 ینور عمران خان از سوی یک دادگاه در اسلام آباد به 10 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه او را به افشای نامه‌های محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن با حکومت پاکستان گناهکار شناخت. شاه محمود قریشی وزیر پیشین کارهای خارجی پاکستان در دایره همین پرونده به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه ضد فساد اسلام آباد از روز 31 ینور عمران خان و همسرش متهم شدند که انگامی که او در سر قدرت بود تحفه های دولتی را نزد خود نگاه داشته و فروختند. نخست وزیر پیشین پاکستان و همسرش بعدی آزادی از زندان تا 10 سال دیگر از حق صاحب شدن به هر گونه منصب دولتی محروم گشتند. آنها همچنین با پرداخت 787 میلیون روپیه پاکستانی وظیفه دار شدند. همسر عمران خان چند لحظه بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. خود عمران خان از ماه آوگوست سال گذشته در بازداشت است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در رابطه با این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. حالا خبری دیگر. رئیس آژانس اویاسیای شهروندی تاجیکستان بازپرسی چند کارمندی فرودگاه دوشنبه را در پیوند با فرار دلشاد سعید مرادوف و همراهانش که به قتل بانکدار تاجیک متهم هستند تصدیق کرد، ولی گفت آنها را به حبس نگرفتند. بازپرسی کردند تمام، دیگر چیزی تصدیق نشد، گفت دلشاد سفرزاده رئیس آژانس روز 31 ینور. دلشاد سعید مرادوف و همراهانش بر بودن و کشتن معاون اول رئیس اوریون بانک شهرت اسمت اللهیف متهم هستند. ریاست بانک را حسن اسدالله‌زاده دادر عروس پرزیدنت امامعلی رحمان بر دوش دارد. یکی از معاونان او زرینه رحمان است، دختری رئیس جمهور است. پیشتر برخی از منابع گفته بودند که چند کارمند فرودگاه برای مساعدت به فرار گمانبران با واسطه تالار مهمانان ویژه دستگیر و بازپرسی شدند. تفصیلات دیگری درباره تقدیر آنها در دست نیست. دلشاد سفرزاده رئیس آژانس اویاسیای شهروندی روز 31 ینور در نشست مطبوعاتی گفت هر کارمند فرودگاه و تالار گسل کاری خود را انجام می‌دهند. خزینه‌داری که بلیت را فروخت از کجا می‌داند خریدار با کدام مقصد خریده است؟ حالا تمام بلیت ها را به طول الکترونی بند می کنند. از سامانه شرکت ها نیز خریده می توانند، افزود وی.
یک سازمان معتبری حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یکی از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک نماید. دعوت دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش درباره عبدالله شمسی‌دین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمسی‌دین پسر یکی از فعالان مخالفان شمسی‌دین سعیدف است و حالا حکم 7 سال زندان را در تاجیکستان ادا می کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستاگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمسی‌دین را پیگیری دارند. به قول سازمان حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن می تواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. مقامات تاجیکستان درباره عبدالله شمسی‌دین رسما چیزی نگفتند، ولی دیدبان حقوق بشر به نقل از منابع خودش گفت عبدالله شمسی‌دین ماهی مارس سال 2023 با گناه دعوت عمومی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان به زندان محکوم شده است. پیوندانش اتهام را رد می کنند. عبدالله شمسی‌دین را ماهی ژانویه سال 2023 از آلمان خارج کردند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
چند راننده ماشین بارکش میگویند عبور از گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبک در روزهای اخیر مشکل تر شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. به گفته رانندگان ماشین های زیاد در این گذرگاه جمع شده است و نمیتوانند از تاجیکستان به ازبکستان گذرند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. یک راننده ماشین بارکش 31 آذر بر رادیوی آزادی گفت 4 روز پیش به گذرگاه فاتح آباد آیبک رسیده، اما برای گذشتن اجازه نمیدهند. ما میوه خشک داریم و باید از طریق ازبکستان و قزاقستان به روسیه بریم، اما ماشین ها بسیار آهسته میگذرند و نوبت خیلی زیاد است، گفت این راننده. کاربر دیگری رادیوی آزادی نوشت ده ها ماشین بارکش در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده، انتظار ورود به ازبکستان هستند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا حال مسئله را رسما شرح ندادند. یک مسئول اداره گمرک تاجیکستان در گذرگاه فاتح آباد در صحبت با رادیوی آزادی حالت پیش آمده را تصدیق کرد. این مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت فقط 1-2 ماشین را اجازه گذشتن می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. گذرگاه فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجاه نو جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعضی ماشین‌هایی که از تاجیکستان گذشتند مواد مخدر پیدا کردند. ماموران گمرک ازبکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته از پیدا شدن قریب 70 کیلو مواد مخدر در گذرگاه سری آسیو خبر دادند. در نوار مقامات گفته شد که ماشین بارکش والوا از تاجیکستان آمده است. یک ماه پیش از این در گذرگاه آیبک در مرز ازبکستان و تاجیکستان از چنین حالت پیشگیری شد. آن زمان مرزبانان از داخل ظرف گاز قریب 53 کیلو حشیش و بیشتر از 3 کیلو هروئین را دریافت و عاملانش را بازداشت کرده بودند. مقامات تاجیکستان به این خبرها واکنش نکردند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسیدند که این ماشین‌ها چگونه از گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان گذشتند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسیدند که این ماشین‌ها چگونه از گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان گذشتند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن، نا پای داره با
نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان و همسرش بشرا خان روز 31 ژانویه به اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. یک روز پیش 30 ژانویه عمران خان از سوی یک دادگاه در اسلام آباد به 10 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه او را با افشای نامه‌های محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن با حکومت پاکستان گناهگار شناخت. شاه محمود قریشی وزیر پیشین کارهای خارجی پاکستان در دایره همین پرونده به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه ضد فساد اسلام آباد از روز 31 ژانویه عمران خان و همسرش متهم شدند که هنگامی که او در سر قدرت بود تحفه های دولتی را نزد خود نگاه داشته و فروختند. نخست وزیر پیشین پاکستان و همسرش بعد آزادی از زندان تا 10 سال دیگر از حق صاحب شدن به هر گونه منصب دولتی محروم گشتند. آنها همچنین به پرداخت 787 میلیون روپی پاکستانی وظیفه دار شدند. همسر عمران خان چند لحظه بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. خود عمران خان از ماه آوگوست سال گذشته در بازداشت می باشد. این حکم دادگاه در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان صادر شد. انتخابات پارلمانی در پاکستان روز 8 فوریه برگزار می شود. عمران خان از دادگاه خواسته بود که با وکیلانش اجازه دهد که پرسش های خود را از شاهدان پرونده از جمله از مفتش ارزش های تحفه ها و یک مقام نظامی مطرح کند. با گفته ای عمران خان ارزش تحفه های مقامات حکومتی که میگوید او به فروش رسانده 180 میلیون روپیه بود، اما داستان ارزش آنها را بیش از 3 میلیارد روپیه ارزیابی کرده است. مقام ها در حکومت پاکستان میگویند عمران خان هدیه یا تحفه های دولتی دوران نخست وزیری خود را در دبی فروخته است، اما عمران خان میگوید که آنها را به طور قانونی فروخت. با این حال جنبش انصاف پاکستان، حزبی که مؤسس آن عمران خان است، خواهان تظاهرات پیش از انتخابات نشده است. ترکش یک بمب در منطقه بلوچستان پاکستان در روز سه‌شنبه و چند ساعت پیش از اعلان محکومیت عمران خان باعث به کشته شدن 3 نفر از اعضای جنبش انصاف شد. هیچ گروه مسئولیت ترکش را هنوز به عهده نگرفته است.
در رده‌بندی نوی یک سازمان بین‌المللی درباره فساد رشوه‌خواری، تاجیکستان امسال 4 زینه پایین تر رفته است که به معنی هرچی بیشتر ریشه پهن شدن این ظهورات خطرزا در اداره دولتی است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که هر سال گزارش را با نام شاخص درک فساد نشر می کند، تاجیکستان را در جایگاه 182 قرار داده است که از پایین ترین زینه ها در رده بندی است. در عموم در رده بندی 180 کشور است و مقام کشورهای در پایان رده بندی بیانگری ریشه پهن کردن رشوه خواری، سوء استفاده از مقام، خیش تبار بازی دانسته می شود. در شاخص درک فساد اینچنین به کشورها از 0 تا 100 امتیاز دادند و امتیاز هر قدر کمتر باشد کریپس آنجا بیشتر است و هر قدر امتیاز زیادتر باشد از کم بودن ظهورات مذکور گواهی می دهد. بر اساس آن به آذربایجان از 100 امتیاز 23، به تاجیکستان 20 و به ترکمنستان 18 امتیاز داده گفتند. این سه کشور به مشکلات سخت کریپس گرفتارند. حکومت تاجیکستان میگوید بر ضد کروپسی همه طرفه مبارزه میبرد و قبول استراتژی نوی مقاومت با کروپسی در سال 2021 نشان دهنده عزم قوی حکومت برای ریشه کن کردن این ظهورات است. در همین استراتژی آمده است که در مدت 6 سال، یعنی از سال 2013 تا 2019، بیشتر از 500 مورد رشوه دهی و رشوه ستانی در بین کارمندان اداره های دولتی ثبت شده است و بسیاری از این جنایت ها را کارمندان وزارت کارهای داخلی صادر کردند. در گزارش آمده است که شاخص یا ایندکس نو یک تصویری نگران کننده ای را از کشورهای آسیای مرکزی می کشد که با ناکارآمدی قانون، قدرت طلبی افزاینده و فساد سیستماتیکی دست به گریبان هستند. در شاخص درک فساد که روز 3 ژانویه نشر شد آمده است که کشورهای منطقه در میان دولت‌های فساد‌زده در جهان در جای دوم است. در گزارش آمده است عقب نشینی فراگیر از دموکراسی ضعیف‌تر شدن نظام دادگاهی نظارت بر کروپسی را مشکل می‌کند، چون اداره‌های پلیس، دادستانی، دادگاه اکثر نمی‌توانند پرونده‌های آنهایی را که از قدرت سوء استفاده می‌کنند تحقیق کرده و جزا بدهند. مؤلفان گزارش سازمان شفافیت بین الملل گفتند رهبران منطقه که باید ولایت قانون، حقوق و دموکراسی را مستحکم کنند برعکس آنها را پیوسته هدف می‌گیرند. در شاخص درک فساد امسال از وضع بدی قرغیزستان گفتند که در رده‌های بلندتر بود. امسال همسایه کشور تاجیکستان 26 امتیاز دارد که مقام خوبی به حساب نمی‌رود. مؤلفان شاخص گفتند قرغیزستان یک سنگر دموکراسی با جامعه مدنی پر جنب و جوش در آسیای مرکزی بود، به یک رژیم خودکامه تبدیل یافته است که با استفاده از نظام دادگاهی منتقدانش را هدف می‌گیرد. قرغیزستان از سال 2020 تا امسال در این شاخص 5 امتیازش را از دست داده است. برعکس کشورهای دیگری منطقه، ازبکستان حالا صاحب 33 امتیاز است و در جایگاه 121 دو زینه بهتر از سال 2022 که بیانگر بهتر شدن مبارزه با رشوه‌خواری دانسته می شود. در گزارش حکومت ازبکستان را برای تأسیس آژانسی مبارزه با فساد، قانونگذاری های بهتر و آزادتر گذاشتن اقتصاد ستایش کردند، هرچند این کشور سالهای اخیر به سرکوب دیگراندیشان، بازداشت حبس بلاگران و محدودیت های دینی تنقید می شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیو آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه‌های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می‌دراید. هر بار که فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهرا فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکمبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تامین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ژانویه امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین با کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G رو وارد میکند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نفسازی، رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. به گفته یکی از کارشناسان در صحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان میدهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت میدهند. به گفته این کارشناس، ایجاد مرکز یگانه کمیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها میباشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیو آزادی، فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چی دولتی و چی خصوصی باعث ضعیف شدن یک صحه خاص میشود. به گفته وی، شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایست که با داشتند و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنزور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های امریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ میمونید یا در جای کور؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه میهمانی آزادی خوش آمدید.
من ارشاد سلیمانی مجری و تهیه کننده برنامه دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شما گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاقه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در آن بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشین سکریدنا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن، از اونجلا من هم سال 89-90 به این سرشین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین که با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایی تی پاسوب نکم بسمچه تو تریخ نده شتایی تریتا نمیست نده ستریلیت تاگ دا بودی پالیتیک و سرید ماید.
این حرفی لیلین
این معنی آن رو داره این بله تلگرام همی که جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستوند، میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمه،
خوب خالت یعنی جیلک خلق جامعه جیلک می پوشد، حساب کنید که اونها یردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست می شد.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجتی من واخوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارت بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدون از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بودنش من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشون های سرخ به امارت بخارا حمایه شد، در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را با زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاع بود؟
چی گویم، اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهاری ایران برامده ایستاید. نه اصل 21 بود اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست در سمرقند، بعد سر قیزلتپه قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد بسر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کلیس فگر شوندگی بود،
بله.
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنن. ناکام شدن.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضایی؟
با امضایی فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوار مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد. اینا خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض الله خواجا، پسر قاسم خواجا، آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجا،
پسر قاسم خواجا باید آینده می آمده به امارات بخارا خدمت می کرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم یعنی اساس داشته باشیم که هجوم کنیم.
اصلا این مسئله چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست ترکستان اما وقتا حتی مسئله چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشند مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند.
با کی می نویسند؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارتفیسر به نام لیلین خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها میدانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جمهور بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها و هر نامی دیگری که باید معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت گفتگو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد.
راضی شد، منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشنده هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقتا بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد، چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشون های سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالمو وی میکنیم نشون میدهد که اگرچند که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموسی خود، برای محافظت وطنی خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خود مرکز بخارا مردم
بسیار
خستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سرخ رو از بخارا راندن،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت به چیزی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر محی‌الدین تعیین میشود. آیا در بایگانی ها، در اسنادی که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر محی‌الدین با بمب‌باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب‌باران شد؟
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد، فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر محی‌الدین فهم. خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروازیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمامی ساقه ها را دربر میگیردن، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمیتر اون وقتا می نویسد که در بخارا با جای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022، فقط خانه هایی که اولادای فیض الله خواجایف بود، همون خانه ها سوق سلامت موندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بیرون شدگی بودن.
در تاریخ نگاری ما می خونیم و می هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جاها ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت. جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمب‌باران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بیک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست.
سرخط مهمترین خبرها: رستم امام‌علی برای فوتبال بازان 600 هزار دلار می‌دهد. شکایت از زیاد شدن نوبت پایی ماشین‌ها در گذرگاه آیبک و قضیه عبدالله شمس‌الدین پسر یک از فعالان مخالفین حکومت. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 31 ژانویه سال 2024 است. رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی به دسته منتخب ملی فوتبال کشور برای راه یافتن به دور هشت‌شکنی‌های جام آسیا 2023 و پیروزی بر دسته امارات متحده عربی در عموم 450 هزار دلار جدا کرده است. به اطلاع فدراسیون از 3 ژانویه در صورت پیروزی بر تیم ملی اردن در دور چهاریکنی‌های جام آسیا، منتخب تاجیکستان 200 هزار دلار دیگر به دست خواهد آورد. جام آسیا 2023 در قطر جریان دارد، اما مقامات در خبر رسمی منبع این جایزه را که فعلا به بیش از 600 هزار دلار میرسد آشکار نکردند. معلوم نیست آن را از بودجه فدراسیون فوتبال تاجیکستان میدهند، حکومت یا جای دیگر. رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان رئیس مجلس ملی و همزمان شهردار دوشنبه است. رستم امام‌علی 12 سال باز ریاست فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به عهده دارد. منتخب تاجیکستان بار اول در تاریخ خود در قسم نهایی جام آسیا هنرنمایی دارد و با راه یافتن به دور چهاریکنی‌های مسابقات دستاوردی را در تاریخ ورزش کشور ثبت کرد. بعضی کاربران رادیوی آزادی میگویند دوام 4 روز اخیر گذشتن به ازبکستان توسط گذرگاه فاتح آباد یا آیبک مشکل شده است. یک کاربر رادیوی آزادی نویش 4 روز باز در نزد گذرگاه آیبک منتظر گذشتن به ازبکستان است. این کاربر میگویند مقامات تاجیکستان سبب را به تفتیش زیاد در طرف ازبکستان شرح دادند. یک مسئول اداره گمرک گذرگاه فاتح آباد در صحبت با رادیوی آزادی این حالت را تصدیق کرد. مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین‌ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت یک یا دو ماشین را اجازه عبور می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین‌ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان هنوز مسئله را رسما شرح ندادند. گذرگاه فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجد نو جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعضی ماشین‌هایی که از تاجیکستان به ازبکستان گذشتند مواد مخدر پیدا کردند. سال 2023 در انشادهای استحصالی تاجیکستان 52 حالت ناخوش ثبت شده است که باعث مرگ 36 و مجروح گردن 34 نفر گردیده است. مسئولین خدمات نظارت بی‌خطری در صنعت سیمی انور گفتند حادثه های ناخوش و همین طور فوت کارگران نظر به سال 2022 زیادتر بوده است. در آن سال در تاجیکستان 40 حادثه ناخوش ثبت شده بود که سبب مرگ 25 نفر گردید. مسئولین این نهاد گفتند زیاد شدن فوت کارگران در سال گذشته این به زهرآلود شدن کارمندان اداره خواجگی آب پنجکن بستگی دارد. ماه می سال گذشته 7 کارمند اداره خواجگی آب شهر پنجکن هنگام کار زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. جنرال شریف نظرزاده از مقام سردار ریاست کارهای داخلی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان برکنار و در حال سردار اداره پلیس ختلان تعیین شده است. در دوره کاری نظرزاده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان شاهد اعتراضی ساکنان و سرکوب به قبل سازمان‌های بین‌المللی بی‌رحمانه آن بود. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی ختلان خبر داد که شریف نظرزاده روز 3 ژانویه به حیث سردار نوی پلیس در ولایت معرفی شد. رهبران نهادهای قدرتی در ختلان بعد انتقاد تند امام‌علی رحمان در جلسه شورای امنیت برکنار شدند. از جمله دادستانی ولایت و شهری کلوب را هم از کار گرفتند.
منبع‌های رادیو آزادی در دادستانی ختلان با تصدیق این خبر روز 25 ژانویه گفتند بر کناری دادستانی‌های بعضی از شهر و ناحیه‌های ولایت همان دوام دارد. با گفته آنها قطب‌الدین دوستی‌زاده روز 24 ژانویه از وظیفه رانده شد. چیز و چارش را گرفته از کلوب رفت. تا کسی به جای دوستی‌زاده تعیین نشده است، گفت یک منبع آگاه از برکناری‌ها. قطب‌الدین دوستی‌زاده در ماه نوامبر سال 2021 دادستان شهر کلوب تعیین شد. تا آن وقت معاونی دادستان نقلیات تاجیکستان بود. روز 19 ژانویه پرزیدنت تاجیکستان در جلسه شورای امنیت از کار سرداران نهادهای حفظ قانون ولایت ختلان سخت تنقید کرد و گفت که دست جمعانه از کار دور کرده شوند. 3 روز بعد از اظهارات امام علی رحمان 22 ژانویه دادستان نوی ولایت ختلان و معاونان او را معرفی کردند. یک منبع در مقامات حفظ حقوق به رادیو آزادی گفت به جای عبدالرحیم رحیموف دادستان سابق ولایت جنرال جمشید میرزا خانزاده تعیین شده است. جمشید میرزا خانزاده تا این وقت سردار ریاست دادستانی کلی تاجیکستان و مسئول نظارت اجرای قانونها در مقامات مبارزه با فساد بود. این منبع اضافه کرد که محمد رضا خلیفه‌زاده به جای رحمان علی امامزاده معاون دادستانی ولایت تعیین شده است. خلیفه زاده تا در دادستانی کل در مقام سردار ریاست نظارت اجرای قانونگذاری در مورد انداز حمایت و دستگیری دولتی صاحبکاری کار می کرد. آخرهای ماه نویبر سال گذشته دادستان منطقه کولا بعد بحث تقسیم زمین از وظیفه رانده شد. حالا حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کولا به ولایت ختلان تعیین شده است. مظافروف تا رسیدن به این منصب در دادستانی کل به حیث سردار ریاست نظارت اجرای قانونها در مقامات امنیت ملی فعالیت داشت. منبع‌های ما در ولایت ختلان گفتند هر سه منصبدار نفتعین زادگان ناحیه شمس‌الدین شاهین و تیمور ملک و هر سه از دادستانی کلی تاجیکستان هستند.
یک سازمان معتبر حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یک از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک کند. دعوت دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ در گزارش درباره عبدالله شمس‌الدین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمس‌الدین پسر یک از فعالان مخالفین شمس‌الدین سعیدوف است و حالا حکم 7 سال زندان را در تاجیکستان ادا می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش روز 3 انور گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستاگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمس‌الدین را پیگیری می‌کنند. به قول سازمان حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن می‌تواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. دیدبان حقوق بشر افسود است مقامات آلمان نباید عبدالله شمس‌الدین را به تاجیکستان بازپس می‌فرستادند، چون آنجا همیشه خطر عذاب و شکنجه شدن مخالفان دولت وجود داشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بخان‌زاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 انور را فرا می‌گیرد.
سال 819 را تاریخ شناسان آغاز حکمرانی سلاله سامانیان می نامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمرو پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منتقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار می کنند که در نهایت سبب به دست حربیان ترک ارتش گذشتن حاکمیت شد. 31 ینور سال 2008 عبدالله دولتوف یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان میشتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کره تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمک کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان ینور سال 2011 بعد 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه اختصار کرد و درس تاریخی خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان، این کم سابقه‌ترین تلاش راه‌اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان در مکتب‌های دولتی بود.
اخیراً قلابان با ساختکاری کردن برنامه رادیوی آزادی کنکورس دروغین را اعلان کردند. قبلاً دادستان کل هم خبر داده بود که قلابان با سوء استفاده از نام شخصیت و شرکت‌های معروف ساکنان را فریب داده مبلغشان را از خود می‌کنند. کارشناسان یک سببی به دام چنین قلابان افتیدن مردم را در کم بودن دانش رسانه‌ای آنها می‌گویند. درس‌های سواد رسانه‌ای رادیوی آزادی به شما کمک می‌کنند که دانش خود را در این بخش زیاد کنید.
هر سال ما در زندگی روزمره خود به خاطر کار، معاشرت و ارتباط یا مدیریت مالی هرچی بیشتر به فناوری های رقمی تکیه میکنیم. اما در برابری راحتی های دنیای رقمی، تهدیدهای نو به نو به خصوص در موضوع محافظت اطلاعات شخصی ما نیز به میان میآیند. طبق پژوهش پانیمون اینستیتوت در سال 2018 مقدار نشر اطلاعات یا خود رخنه شدن معلومات شخصی نسبت به سال قبلی 126% افزایش یافته است. تنها در نیم سال اول سال 2019 بیشتر از 3800 چنین حالت رخ داده است که به زیاده از 4.5 میلیارد ساب تاثیر گذاشت. این ارقام نگران کننده هشدار می‌دهد که مسئله محافظت معلومات شخصی ما در اینترنت از هر وقت بیشتر مبرم است.
معلومات شخصی همون اطلاعات است که با استفاده از آنها یک شخصی خاص شناخته می شود. به این اطلاعات به مانندی نام، نام خانوادگی، سراغ رقم تلفن، سراغ الکترونی، اطلاعات مالیوی، معلومات نامه طبی، عکس های شخصی و دیگر جزئیات شامل است. در ماده یک قانون جمهوری تاجیکستان در باره حفظ معلومات شخصی، باره معلومات شخصی چنین توصیف شده است. معلومات شخصی، معلومات در باره دلیل ها، واقع ها و حالت های حیات سوبکت معلومات شخصی که به عینیت کنونی شخصیت او امکان می دهد. واقعا معلومات شخصی ما در اینترنت خود از خود پیدا نمی شود. عادتا ما آنها را خودمان هنگامی ثبت نام در وبسایت ها یا پرداخت مبلغ خرید الکترونی، مدیریت صحیفه های خود در شبکه های اجتماعی یا جستجوی کار و پیدا کردن شناسای نو آنجا می گذاریم. در برابری باور کردن معلومات شخصی خود در سامانه ها ما در نزدیک قلابان و مکران آنلاینی آسیب پذیر می شویم. دزدی معلومات شخصی و حمله های هکری نسبت به آن که ما فکر میکنیم بیشتر رخ میدهند. در دنیای رقمی امروزی درک و احترام به حریم خصوصی معلومات شخصی جنبه خیلی مهم اعتراف شده است. اولا از معلومات شخصی می توانند برای دزدی پول شخص یا قلوبی از نام آنها استفاده ببرند. مثلا با دزدیدن معلومات شناسنامه شما، بدکاران می توانند به نام شما از بانک ها قرض گیرند و یا کارت ها تهیه کنند. سونیان معلومات شخصی امکان می‌دهد که توسط پهند کردن اطلاعات بردروغ، آبرو و نفوذ شخص دستکاری و زیر نظارت گرفته شود. نهایت رخته شدن معلومات شخصی احساس امنیت شخصی آدمان را ضعیف می‌کند، زیرا آن حریم حیات شخصی را در بر می‌گیرد. از این رو محافظت مخفیت معلومات شخصی در اینترنت امروز از هر وقت مهم‌تر است و این هرگز معنی آن را ندارد که شما باید استفاده اینترنت را قطع کنید. در جهان معاصر این امکان ناپذیر است. مهم آن است که مسئله تامین بی‌خطری در اینترنت را فراموش نکنید. شما معلومات شخصی خود را در شبکه اینترنت با نیت های نیک جای می دهید. اما وقتی که اطلاعات به دست بدکاران می رسد، این به مشکلات تبدیل می یابد. کارشناسان صحه امنیت سایبری توصیه می دهند که قاعده های معین رفتار آنلاین رعایت کرده شود. از جمله برای تامین با اعتماد محافظت معلومات شخصی شما در اینترنت، اجرایش این اصول های اساسی مهم است. مقدار معلومات شخصی را که شما در اینترنت مبادله می کنید کاهش دهید. معلومات نالازم را در وبسایت ها و پروفیل های شبکه های اجتماعی پیشنهاد نکنید. خدمت رسانی ها و برنامه هایی را که شما به آنها معلومات شخصی خود را باور کردنی هستید، با دقت انتخاب کنید. سیاست رازداری را در آنها بررسی و ارزیابی کنید. برای همه حساب ها گذرواژه های قوی و بی‌نظیر را استفاده برید. تا حد امکان از اصالت سنجی دو عاملی با ثمر استفاده نمایید. به طور منتظم نرم افزار ها را در همه دستگاه ها نو کنید تا آسیب پذیری های بی خطری رفع شوند. به خاطر محافظت از نرم افزار های ضرر آور، از برنامه های ضد ویروسی استفاده ببرید. هنگامی کار در شبکه‌های جمعیتی وای فای حتما از وی پی ان به خاطر رمزگذاری ترافیک استفاده برید. پیش از آنکه اطلاعات شخصی را وارد نمایید، سامانه و برنامه ها را با دقت از نظر گذرانید تا که مورد فیشینگ یا قلابی رقمی قرار نگیرید. نسخه احتیاطی داده های مهم را به خاطر برقرار سازی در حالت هجوم های هکری یا آسیب دیدن دستگاه آماده نمایید. در شبکه‌های اجتماعی احتیاط کار باشید. از افشای معلومات شخصی خودداری کنید. با رعایت این توصیه های عادی، شما سطح حفظ معلومات شخصی خود را در اینترنت به طور نظررس افزایش می دهید. باید در خاطر داشت که حفظ اطلاعات شخصی در اینترنت توجه دائمی و برخورد آگاهانه را طلب می کند. پیروی از این تدبیرها به کاهش دادن خطر فاش شدن یا نادرست استفاده نمودن معلومات شخصی شما کمک خواهد کرد. فیشینگ، اینترنت بانکینگ و ترویان های بانکی، تهدید های آنلاینی، چنین است عنوان درسی منبر ما که منظور شما خواهد شد. با درس های سوادی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان تقریبا به تغییر بود. صبح امروز 1000 روبل با 117-121 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1088 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. برایتان روز خوش تمنا داریم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز با او زیر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام شنونده عزیز امروز 31 ینور است و من زرنگیز نوروز شاه خبرهای اخیر از تاجیکستان منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. بخش قزاقی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در شهر استونه وزارت کارهای خارجی قزاقستان را به دادگاه کشید. رادیو در شکایتش گفت قرار وزارت کارهای خارجی آن کشور در باره قطع پروانه کار خبرنگاران رادیوی آزادی غیر قانونی دانسته و بیکار کرده شود. شکایت رادیوی آزادی در حال است که روز 3 ینور امسال وزارت کارهای خارجی قزاقستان با فرستادن نامه به بخش قزاقی رادیوی آزادی خبر داد که اجازت نامه کار 36 کارمندی رادیو را دراز نمی کند. وزارت گفت که بعضی از خبرنگاران رادیو به اجازت نامه فعالیت را ادامه دادند و همچنین رادیو از سوی دادگاه قزاقستانی در ماه نوامبر سال 2023 بر اساس ماده دروغ پراکنی جریمه شده است. رادیو اکنون در شکایتش از وزارت کارهای خارجی قزاقستان از دادگاه خواسته است که دلیل‌های وزارت به اساس اعتراف و قراریان بیکار کرده شود. دادستانی کل قرقیزستان گفت تاجیکستان دو شهروندی این کشور را که پس از مناقشه های سرحدی دستگیر شده بودند به بیشکک سپرده است. قرمانقل زولوشف روز 31 ینور در این باره در نشستی مطبوعاتی اطلاع داد. و افزود در حال حاضر بر زیدی شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان که ناآگاهانه سرحدی دو کشور را گذشتند پرونده جنایی وجود ندارد. جانب تاجیکستان در این زمینه شرحی نداده است. خبرگزاری اکی پرس از قبل دادستان کل قرقیزستان نوشت که 22 شهروندی این کشور در تاجیکستان دستگیر و محکوم شدند. نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان و همسرش بوشرا خان روز 31 ینور با اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. یک روز پیش 30 ینور عمران خان از سوی یک دادگاه در اسلام آباد به 10 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه او را با افشای نامه‌های محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن با حکومت پاکستان گناهکار شناخت. شاه محمود قریشی وزیر پیشین کارهای خارجی پاکستان در دایره همین پرونده به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه ضد فساد اسلام آباد از روز 31 ینور عمران خان و همسرش متهم شدند که هنگامی که او در سر قدرت بود تحفه های دولتی را نزد خود نگاه داشته و فروختند. نخست وزیر پیشین پاکستان و همسرش بعدی آزادی از زندان تا 10 سال دیگر از حق صاحب شدن به هر گونه منصب دولتی محروم گشتند. آنها همچنین با پرداختی 787 میلیون روپیه پاکستانی وظیفه دار شدند. همسر عمران خان چند لحظه بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. خود عمران خان از ماه آوگوست سال گذشته در بازداشت است. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در رابطه با این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. حالا خبری دیگر. رئیس آژانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان بازپرسی چند کارمندی فرودگاه دوشنبه را در پیوند به فرار دلشاد سعید مرادوف و همراهانش که به قتل بانکدار تاجیک متهم هستند تصدیق کرد، ولی گفت آنها را به حبس نگرفتند. بازپرسی کردند تمام، دیگر چیزی تصدیق نشد، گفت دلشاد سفرزاده رئیس آژانسی روز 31 ینور. دلشاد سعید مرادوف و همراهانش برای بودن و کشتن معاون اولی رئیس اوریون بانک شهرت اسمت اللهیف متهم هستند. رئیست بانک را حسن اسدالله‌زاده دادر عروس پرزیدنت امام‌علی رحمان بر دوش دارد. یکی از معاونان او زرینه رحمان نیز دختری رئیس جمهور است. پیشتر برخی از منابع گفته بودند که چند کارمندی فرودگاه برای مساعدت به فرار گمانبران با واسطه تالار مهمانان ویژه دستگیر و بازپرسی شدند. تفصیلات دیگری درباره تقدیر آنها در دست نیست. دلشاد سفرزاده رئیس آژانسی اویاسیای شهروندی روز 31 ینور در نشستی مطبوعاتی گفت هر کارمندی فرودگاه و تالار گسل کاری خود را انجام می‌دهند. خزینه‌داری که بلیت را فروخت از کجا می‌داند خریدار با کدام مقصد خریده است؟ حالا تمام بلیت ها را به طول الکترونی بند می کنند. از سامانه شرکت ها نیز خریده می توانند، افزود وی. یک سازمان معتبر حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یکی از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک نماید. دعوت دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ در گزارش درباره عبدالله شمسی‌دین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمسی‌دین پسر یکی از فعالان مخالفان شمسی‌دین سعیدف است و حالا حکم 7 سال زندان را در تاجیکستان ادا می کند. دیدبانی حقوق بشر در گزارش گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمسی‌دین را پیگیری دارند. به قول سازمان، حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن میتواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. مقامات تاجیکستان درباره عبدالله شمسی‌دین رسما چیزی نگفتند، ولی دیدبانی حقوق بشر به نقل از منابع خودش گفت عبدالله شمسی‌دین ماه مارس سال 2023 با گناه دعوت عمومی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان به زندان محکوم شده است. پیوندانش اتهام را رد میکنند. عبدالله شمسی‌دین را ماه ژانویه سال 2023 از آلمان خارج کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
چند راننده ماشین بارکش میگویند عبور از گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبک در روزهای اخیر مشکل تر شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. به گفته رانندگان ماشین های زیاد در این گذرگاه جمع شده است و نمیتوانند از تاجیکستان به ازبکستان گذرند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. یک راننده ماشین بارکش 31 انور بر رادیوی آزادی گفت 4 روز پیش به گذرگاه فاتح آباد آیبک رسیده، اما برای گذشتن اجازه نمیدهند. ما میوه خشک داریم و باید از طریق ازبکستان و قزاقستان به روسیه بریم، اما ماشین ها بسیار آهسته میگذرند و نوبت خیلی زیاد است، گفت این راننده. کاربر دیگری رادیوی آزادی نوشت ده ها ماشین بارکش در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده، انتظار ورود به ازبکستان هستند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا حال مسئله را رسما شرح ندادند. یک مسئول اداره گمرک تاجیکستان در گذرگاه فاتح آباد در صحبت با رادیوی آزادی حالت پیش آمده را تصدیق کرد. این مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت فقط یک دو ماشین را اجازه گذشتن می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. گذرگاه فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجاه نفت جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعضی ماشین‌هایی که از تاجیکستان گذشتند مواد مخدر پیدا کردند. ماموران گمرک ازبکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته از پیدا شدن قریب 70 کیلو مواد مخدر در گذرگاه سری آسیا خبر دادند. در نوار مقامات گفته شد که ماشین بارکش والوا از تاجیکستان آمده است. یک ماه پیش از این در گذرگاه آیبک در مرز ازبکستان و تاجیکستان از چنین حالت پیشگیری شد. آن زمان مرزبانان از داخل ظرفی گاز قریب 53 کیلو حشیش و بیشتر از 3 کیلو هروئین را دریافت و عاملانش را بازداشت کرده بودند. مقامات تاجیکستان به این خبرها واکنش نکردند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسیدند که این ماشین‌ها چگونه از گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان گذشتند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن، ناپایدا
نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان و همسرش بشرا خان روز 31 ژانویه با اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. یک روز پیش 31 ژانویه عمران خان از سوی یک دادگاه در اسلام آباد به 10 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه او را با افشای نامه‌های محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن با حکومت پاکستان گناهگار شناخت. شاه محمود قریشی وزیر پیشین کارهای خارجی پاکستان در دایره همین پرونده به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه ضد فساد اسلام آباد از روز 31 ژانویه عمران خان و همسرش متهم شدند که هنگامی که او در سر قدرت بود تحفه های دولتی را نزد خود نگاه داشته و فروختند. نخست وزیر پیشین پاکستان و همسرش بعد آزادی از زندان تا 10 سال دیگر از حق صاحب شدن به هر گونه منصب دولتی محروم گشتند. آنها همچنین به پرداخت 787 میلیون روپی پاکستانی وظیفه‌دار شدند. همسر عمران خان چند لحظه بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. خود عمران خان از ماه آوگوست سال گذشته در بازداشت می باشد. این حکم دادگاه در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان صادر شد. انتخابات پارلمانی در پاکستان روز 8 فوریه برگزار می شود. عمران خان از دادگاه خواسته بود که به وکیلانش اجازه دهد که پرسش های خود را از شاهدان پرونده از جمله از مفتش ارزش های تحفه ها و یک مقام نظامی مطرح کند. با گفته عمران خان ارزش تحفه های مقامات حکومتی که میگوید او به فروش رسانده 180 میلیون روپیه بود، اما داستان ارزش آنها را بیش از 3 میلیارد روپیه ارزیابی کرده است. مقام ها در حکومت پاکستان میگویند عمران خان هدیه یا تحفه های دولتی دوران نخست وزیری خود را در دبی فروخته است، اما عمران خان میگوید که آنها را به طور قانونی فروخت. با این حال جنبش انصاف پاکستان، حزبی که مؤسس آن عمران خان است، خواهان تظاهرات پیش از انتخابات نشده است. ترکش یک بمب در منطقه بلوچستان پاکستان در روز سه‌شنبه و چند ساعت پیش از اعلان محکومیت عمران خان باعث به کشته شدن 3 نفر از اعضای جنبش انصاف شد. هیچ گروه مسئولیت ترکش را هنوز به عهده نگرفته است.
در ردبندی نوی یک سازمان بین المللی در باره فساد و رشوه‌خواری، تاجیکستان امسال 4 زینه پایین تر رفته است که به معنی هرچی بیشتر ریشه پهن شدن این ظهورات خطرزا در اداره دولتی است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که هر سال گزارش را با نام شاخص درک فساد نشر می کند، تاجیکستان را در جایگاه 182 قرار داده است که از پایین ترین زینه ها در رده بندی است. در عموم در رده بندی 180 کشور است و مقام کشورهای در پایان رده بندی بیانگری ریشه پهن کردن رشوه خواری، سوء استفاده از مقام، خشتبار بازی دانسته می شود. در شاخص درک فساد اینچنین به کشورها از 0 تا 100 امتیاز دادند و امتیاز هر قدر کمتر باشد کریپسی آنجا بیشتر است و هر قدر امتیاز زیادتر باشد از کم بودن ظهورات مذکور گواهی می دهد. بر اساس آن به آذربایجان از 100 امتیاز